بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. خب در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت سروران و عزیزان خودم بودم، به مرحله دوم از کتاب بدایت الحکمه در مورد بحث وجود ذهنی رسیدیم. توضیحات به خدمت دوستان عرض کردم، هم یک تاریخچه رو خدمتشون عرض کردم، هم در واقع اهمیت موضوع رو خدمتتون عرض کردم که خیلی بحث مهمیه. اهمیت موضوع رو دوباره تاکید میکنم خدمتتون که ما در واقع حکما ما پل ارتباطی ما با خارج رو در فضای علم، علم تجربی، منابع معرفت، حس و تجربه، عقل، شهود، وحی. حس و تجربه اون در واقع کانالی هستش، ما از طریق اون مفاهیم ماهوی رو دریافت میکنیم. حکم ما پل ارتباطی ما رو با خارج این قرار دادن و بر اساس این مفاهیم ماهوی مثلا ما مفاهیم ثانی رو به دست میاریم و سایر مفاهیم دیگه. بنابراین خیلی اهمیت داره. فیلسوفان و حکم ما از این طریق بحث نحوه علم پیدا کردنمون به خارج رو تبیین کردن. بنابراین بس خیلی حائز اهمیته و شما باید این رو تعیین تکلیف بکنید. بحث وجود ذهنی هم خوب بدونید که مرحوم علامه طباطبایی در بدایت الحکمه مفصلتر از نهای مطلب میکنن، خاطر این شما باید با دقت مضاعف مطلب رو ببینید. خلاصه ذرت و اهمیتش رو هم بهتون توجه دادم که عنایت به این نکته داشته باشید. در گام سوم اومدم و خدمتتون مفهوم شناسی بحث وجود ذهنی رو داشتم. فرق وجود ذهنی و موجود فی‌ذهن رو با هم دیگه گفتگو کردیم که اینها با هم دیگه خلط نشن. اینها دو تا مطلب هستن. هر وجود ذهنی موجود فی‌ذهن هست، ولی هر موجود فی‌ذهنی الزاما وجود ذهنی نیست، مثل خود مفهوم وجود و مفاهیم ثانی فلسفی یا مفاهیم ثانی منطقی. و در ادامه خدمت شما عرض کردم که بحث وجود ذهنی رو فیلسوفان و حکما در مورد ماهیات مطرح میکنن که ماهیات گاهی اوقات به گونه ای هستن، وقتی اونها مورد لحاظ قرار میگیرن به گونه ای هستن که دارای مصداق خارجی هن و منشأ آثار خارجی میشن، آثاری که از اونها متوقع هستش صادر میشه. گویا نه، ماهیات به گونه ای هستن که اون آثار خارجی رو ندارن، بلکه یک اثر دیگر نمایی دارن، همچین اثری از اونها صادر میشه. همون دیگر نمایی یعنی علم. مثلا انسان رو شما یک موقع وقتی ماهیت انسانی رو تصدیق میکنید، گویا این ماهیت انسانی به گونه ای هستش دارای حقیقت جوهری، ابعاد ثلاثه، نموف، رشد، حساسیت، اراده، ناطقیت هستش. اون زمانی که ماهیت رو مصداق ببینید. یک بار نه، وقتی ماهیت رو نگاه میکنید مفهوم میبینید ماهیت رو، یعنی اون آثاری که در اثر تحقق به وجود خارجی ازش صادر میشه ازش صادر نمیشه، بلکه اثر حکایتگری ازش صادر میشه. خب خاصیت ماهیته که عرض کردم که ماهیت چون که در مرحله پنجم گفتگو خواهیم کرد حقیقتی هستش مرسل، بنابراین هم میتونه در خارج موجود باشه هم میتونه در ذهن در واقع موجود باشه به عینه. و عینات هم داشته باشید، ما وقت میگیم به عینه، منظور ما از به عینه در واقع به این معناست که اینی که در ذهن منه همونیه که تو خارج. منظور از به اینه اینه، ولی کسی نمیخواد بگه که مثلا اون آتش تو خارج و با اون سوزندگی ها اون اومده تو ذهن من. وقتی میگیم به عینه، خاطر مبارکتون باشه عرض کردم که ما کلمات فلسفی رو از جای به جای دیگه وقتی استفاده میکنیم میتونه دستخوش تغییراتی بشه. یک فیلسوف اینو متوجه هستش که اینی تو ذهن منه، قطعا اون آتش تو خارج نیست، یا این انسانی تو ذهن من قطعا انسانی تو خارج نیست، با معنای که داره ابعاد ثلاثه باشه، نمو باشه، چه باشه. ولی ملوث میگه که اینی که ماهیت انسانی تو ذهن من به عینه اون ماهیت خارجیه. ملوث اینجوری تعبیر میکنه. شما باید عنایت داشته باشید که وقتی میگه به عینه اونه، یعنی میخواد بگه این مفهوم اونه، همونه، یعنی من اونو دارم واسط حکایت میکنم، همون رو دارم میگم. این همچین بیانی مد نظر شده است. و در ادامه یه گفتگویی که با هم دیگه داشتیم، اقوال در بحث وجود ذهنی رو مورد گفتگو قرار دیم. عرض کردم یه قول حکما هستش که همون قول به وجود ذهنیه، که ما به زودی ادلش رو بیان میکنیم. سه تا دلیل مرحوم علامه میارن واسه اثبات وجود ذهنی. یک قول هم قول به شبه هستش، که قول به شبه قول برخی از در واقع فیلسوفان گذشته هستش که در کلماتشون به این مسئله اشاره کرده، ولی خب اشکالاتی بهش وارده. اگر ما در واقع بحث قول به شبه رو قائل بشیم، لوازمی داره که ما اون لوازم رو نمیتونیم بپذیریم، که عرض خواهم کرد. و قول سوم قول به اضافه هستش، متکلمین قائل به هستن که بزرگ اونها در واقع امام المشککین فخر رازی است. این سه نظریه از سه در واقع نظریه هایی هستش در بحث وجود ذهنی قابل طرح هستش. این ماهیت همون ماهیته، یعنی این در واقع عین اون حقیقت خارجی رو داره نشون میده،
بدون وجود خارجی.
بله، بدون وجود خارجی. اصلا ماهیت غیر از وجود هستش.
باشه، باید ذو ابعاد ثلاثه باشه در ذهن.
بله، اینی هم که در ذهن واقعا ذو ابعاد ثلاثه است، ولی ذو ابعاد ثلاثه مفهومیه. جسمه، ولی مفهومن جسمه، نه مصداقا. ببینید حقیقت ما وقتی میگیم که اینی که در ذهن من هستش، این انسانی که در ذهن من هستش، جوهران جسم و نام حساس و متحرک کن به اراده ناطق هستش، یعنی میخوام بگیم که این ماهیت الان فی ذهن من دقیقا اونو داره نشون میده، اونی که اونجا در خارج جوهر جسم نامیه حساس متحرک به اراده، خیلی این مفهوم اون رو نشون میده. نمیخوام بگم اینم واقعا دارای ابعاد ثلاثه است. هر شعرم این رو بیان آوردم.
برای
وجودم میخوام بگم مفهوما اونه.
فقط مفهوم اونه. مثل
وجودم همینطور مقوله. خب عنایت داشته باشید که وقتی میگیم این مفهوما، یعنی حدود ذاتی اون تو این عکس شده. یعنی اونی که تو خارج هستش داره ابعاد ثلاثه است. در این انسان ذهنی من هم ابعاد ثلاثه مفهوما لحاظ شده. بخاطر اینو بگه، یعنی عینیت به این معناست. حالا اینکه روشنه که اینی که تو ذهن من هستش دارای بعد نیست، اصلا حقیقتی مجرد، اصلا حقیقتی تجردیه، علم دیگه، علم که مجرده، اون که تو خارجی که مجرد نیست. عینیت باید اینجوری بفهم، یعنی تمامی ذاتیات اون شی در خارج در این مفهوم عکس شده. ذاتیات شی در خود، چون ماهیت گاهی اوقات وجود، ماهیت دارای ذاتیاتی است، این ماهیت دارای ذاتیاتی هستش، گاهی اوقات در خارج موجود میشه، گاهی اوقات در ذهن موجود میشه. این که سبب میشه که ما بگیم این ماهیت ذهنی همون ماهیت خارجی هستش، زمانی هستش اون ذاتیاتی که در اون ماهیت خارجی هست، اون ذاتیات در اینجا هم لحاظ شده باشه. خب شما دارن لحاظش میکنه، یعنی میگه که الان اینی که من دارم میبینم ذو ابعاد ثلاثه است، یعنی این داره اونو اینو داره به تمام حکایت میکنه،
وجود رو همینطور حکایت میکنه.
ببینید در مورد وجود ما قبلا هم گفتیم که حقیقت وجود یک خصیصه ای داره که اصلا امکان مفهومی شدن رو نداره، امکانش اصلا نداره. خود وجود ها، اما ماهیت خصیصه ای داره که این امکان واسش حاصله برخلاف وجود. چون وجود، چون وجود خود عینیت است، خود خارجیت است، یعنی مقوم ذاتش است، اما ماهیت مقوم ذاتش خارجیت نیست، عینیت نیست. و خودم به ذهن میاد
مثلا جسمیت رو و دو احوال ثلاثه بودن رو ما که عینش نبردیم توی ذهن، بلکه حکایت کردیم.
چرا خود اونو میبرید تو ذهن؟ ناگهان میدونید چرا تو ذهن شما این کلمه عینش رو نبردیم تو ذهن؟ چون شما حواستون نیست که وجود جسم رو با جسم دارید یکی میکنید. اونی که عین بودن اون جسم تو خارج محقق میکنه وجودشه. ما هیچ وقت وجود اون جسمون هم نمیاریم تو ذهنمون، ماهیتش رو داریم میاریم.
پس ما چی دیگه کسیم دفتی که بسش بیاریم؟
بله؟
ما قدیم چی میگم؟ بر اساس این دریچه ارتباطی مثل میشه زبان، یه لفظی ها اینجا
کار به لفظ نداریم، مفهوم رو داریم اشاره میکنیم. یه مفهومی، آره یه مفهوم تو ذهن ماست. این مفهوم از یک حقیقتی در خارج داره حکایت میکنه، واسطش این لفظ است.
بله.
حالا کاری ندارم که ما مفهوم وجود رو چگونه داریم اینو. میخوام اینو بگم که مفاهیم ماهوی که از حقایق ماهوی دارن حکایت میکنن خصیصه ای دارن که در این حال که در خارج میتونن موجود بشن، در ذهن هم میتونن موجود بشن. چرا؟ چون عینیت و خارجیت مقوم ذاتشون نیست. اما وجود یک حقیقتی است که عینیت و خارجیت مقومشه. چون نمیدونی ازش جداش کنی، خدا هیچ وقت نمیاد تو ذهن شما. میگه بعد اینی که تو ذهن من چیه؟ حسش چیه؟ میان این در واقع به وجهن از اون داره حکایت میکنه. حالا بعد بس میشیم دوباره این مطالبی که گفتم رو اجازه بدید یه خورده خیس بخوره، ببینید چه نکات دیگه بزنه. بله، نه در مورد فضای اثرات ماهوی هم فیلسوفان اثرات ماهوی هم باز همین نوع نگار در مورد ماهیت دارن، یعنی معتقدن که ماهیت میتونه در ذهن تحقق پیدا بکنه. یعنی این اونا قائلن اصلا این فضا اول از اون از اونجا اومده، یعنی فضایی که ماهیت گاهی به وجود خارجی گاهی به وجود ذهنی، تو اون فضا اومده جلو. زمانی که خواجه اینو مطرح کرده، یعنی جناب فقه، بعد خواجه اساسا ماهوی بوده. بله، شما بگی خب فلانی اگه شما قائل به اصالت شدی، مفهوم اصلی رو اگه درست تفسیر بکنی، یعنی عینیت برابر با ماهیته. نباید ما این دیگه نکاتیه که شما چون الان ذهنتون تیز شده از این اشکالات میکنید به اون قائلین به اصالت ماهیتی که بحث وجود ذهنی رو مطرح میکردن. چون ذهن شما الان تیزتر شده، شما خیلی جلو اومدید، شما خیلی نکات بلدید. اون موقع فیلسوف اون موقع اینجوری به مسائل نگاه نمیکرد. اقوال در بحث وجود ذهنی همون گونه که عرض کردم، یکی قول حکما بود، اجازه بدید، یکی قول حکما بود، یکی قول به شبه بود، که این قول به شبه هم قول باز بعض از حکما هستش، این عدد داشته باشی. قول به اضافه، قول به اضافه قول فخر رازی و متکلمان هستش، اما قول به شبه هم قول جماعتون من حکما هستش، ولی اکثرت حکما قول به بعض وجود ذهنی رو قائل هستن. ببینید توضیح دادیم خدمتون قول حکما رو، قول به شبه رو میخوام عرض کنم خدمتون. ببینید برخی از حکما نظری در مورد نحوه علم ما به ماهیات دارن که معتقدن که هنگام که ما به یک ماهیت خارجی علم پیدا میکنیم، اینگونه نیست که این ماهیت خارجی به ذهن ما بیاد، بلکه اینی که در ذهن ما هستش مباین با اون ماهیتی که در خارج هست، اینها یکی نیستن. ولی در این حال اینی که در ذهن ما هستش یک در واقع حقیقتی هستش حاکی از اون ماهیت خارجیه. به عبارت دیگه اینها معتقد هستن که شبهی از ماهیت خارجی به ذهن عالم میاد و از طریق این شبه از اون ماهیت حکایت میکنه، نه عین آن. خب بالاخره تو ذهنشون یک سری شبهاتی بوده که به خاطر اون شبهات معتقد شدن که ما نمیتونیم قائل به این بشیم که عین ماهیت به ذهن ما میاد. حالا که اون شبهات چی بوده، شاید یک نکتهش همین نکته دوستمون باشه که مثلا قائل شده بودن به اصالت ماهیت، بعد گفتن خب اگه ماهیت اصیله که ماهیت چیزی که عین تحققیت هستش چجوری میخواد تو ذهن ما بیاد؟ به خاطر همین قائل شدن که خب شبهی از اون تو ذهن ما میاد و این شبه هستش از اون حکایت میکنه. عنایت دارید؟ شاید تو این فضا این عده چین قولی رو بیان کردن. و عنایت داشته باشید که میان قول به شبه و قول حکما شباهت های زیادی وجود داره برخلاف قول به اضافه. قول به اضافه منکره اصلا بحث بله. قول به اضافه اصلا منکره بحث موجود ذهنیه، اما قول به شبه و قول حکما هر دو قائل به موجود ذهنی هستن. با این تفاوت حکما میگن ما موجود ذهنی رو خودشون دو دسته میدونیم، وجود ذهنی و غیر وجود ذهنی. اما قول به شبه میگن نه، همش موجود ذهنی هست، یعنی موجود فی الذهن. عرض کنم خدمتون که هم حکما و هم در واقع قائلین به قول شبه معتقدن که این مفاهیم ماهوی که در ذهن ما هستن مفاهیم عرضی هستن، قائم به ذات نیستن که در ذهن ما حاضر میشن. یعنی هم حکما این حرف رو میزنن هم شبه، هر دو اینها هر دو تاشون معتقدن که کیفه، اونم کیف نفسانیه. تو اینجا هم با هم دیگه شباهت دارن. اونی که اونها رو از هم دیگه جدا میکنن این هستشه، این مفاهیم ماهوی این ماهیات خارجیه یا مباین با اون. قائلین به قول شبه قائل هستن که این مفاهیم ماهوی در ذهن ما عین اون ماهیت خارجی نیست، بلکه شبهی از اون هستش در ذهن ما حاضر شده و از اون داره حکایت میکنه. تفاوتشون تو اینه. ولی تو این قصد هر دو شما هم همراه هم موجود ذهنی داریم، این عرض هم هست، کیف نفسانی هم هست، ولی اینجا با هم تفاوت پیدا میکنن. کیف نفسانی یعنی حقیقتی هستش قائم به نفس، قائم به ذات نیست. گفتیم حقایق ماهوی بر دو نوع جوهری و عرضی هست. حقایق جوهری اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع، موضوع نمیخواد. اما حقایق عرضی وجدت فی موضوع، تکیگاه میخواد. هر دوش اینا رو قبول دارن، ولی خب اینجا با همدیگه تفاوت پیدا میکنه. معتقدن اینی که از اون ماهیت خارجی به ذهن ما میاد شبهی از اون هستش، نه اینان، امکان ندارد اینش به ذهن بیاد. حالا به چه دلیل؟ به این قائل به اصالت ماهیت هم، یا اینکه نه قائل اصلا به اصالت ماهیت هم نباشم، بگن معنا نداره که مثلا ماهیت از خارج بیاد تو ذهن، این اصلا جدا میشه ماهیت از وجود خارجش بیاد تو ذهن من، اون که تو خارج هست. یا شبهات دیگه ای که ممکن تو ذهنشون بوده باشه و این سبب شده باشه که قول به شبه رو، قول به در واقع وجود ذهنی رو نپذیرن و قائل به قول شبه بشن. نه، این مفهوم در ذهن عرضه، این مفهوم در ذهن من عرضه، حقیقتش یک عرضه. بله 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 عرضه، بله عرضه. و یعنی در واقع حقیقتی هستش، حقیقت ماهوی هستش که جز مقومات ذات من نیست، عارض بر نفس منه و وقتی بخواد موجود بشه باید بر نفس من عارض بشه و خود این بیان کنه. حالا این که بله جواهر پس جو تو ذهن ما میان، پس این لازمی حرف اینه که هم یه چیزی در این حال جوهر باشه عرض باشه، این اشکالاتیه که بر قول به وجود ذهنی مطرح میشه و نشون میده که شما پیش مطالعه دارید یا ذهنتون خوب درگیر ماجرا میشه. این یکی از اشکالات همینه که چجور میشه که شما قائل به قول حکما بشید، یعنی وجود ذهنی لازمش این هست که یه چیزی در آن وقت هم جوهر باشه هم عرض باشه، چون شما میخواید بگید این عین اونه. وقت حکما تلاش میکنن که این سوال پاسخ بدن که منظور چیه. حالا سر جاش گفتگو میکنیم. بذارید ما فعلا اقوال مطرح بکنیم، قول به شبر رو توضیح بدیم، اشکال بر قول شبر رو توضیح بدیم، بعد قول اضافه رو مطرح کنیم، اشکال بر قول اضافه مطرح بکنیم، بعد دلیل بیاریم واسه قول حکما. ما الان واسه قول حکما هنوز دلیل نیاوردیم، فقط توصیف کردیم، گفتیم اونها اینو میگن. خب به چه دلیل اینو میگن؟ دلیل واسش بعد بیارم. خب میگم که اینا داشته باشه به این نقطه. با این بیان یه خدمت رو عرض کردم، قول به شبه واسه شما تصدیق سازی شد. یعنی این دست از حکما معتقدن که مفاهیم ذهن، ماهوی ذهن در ذهن ما مثلش مثل نقوشی هستش که بر دیواره و این نقش این از یک حقیقت خارجی شیء خارجی حکایت میکنه، اما این تصویر روی دیوار یه چیزه، اون حقیقت خارجی هم یه چیز دیگه است. ولی به خاطر مشابهتی که میونه اینها وجود داره، این تصویر روی دیوار مثلا تصویر انسانی باشه، حیوانی باشه، گلی باشه، از اون انسان یا حیوان یا گل خارجی داره حکایت میکنه به جهت مشابهت، نه اینکه این عین آن باشد. اما اشکال قول به شبه، مرحوم علامه طباطبایی وقتی قول حکما رو توصیف میکنه بعد وارد قول به شبه میشه، قول به شبه رو هم توصیف میکنه، همونجا اشکال قول به شبه رو میگه، بعد قول به اضافه رو توصیف میکنه، توضیح میده، بعد همونجا اشکالش رو میگه و بعد برمیگرده به قول حکما که ادلهش رو بیان کنه. بنابراین ما همینجا هم اشکال بر قول شبه رو مطرح میکنیم و اون این که چند دلیل واسه یه رد قول به شبه آورده شده. بیان جناب صدرای شیرازی در کتاب نیست. ایشون میگه که ادلهی که به زودی واسه شما میاریم واسه قول حکما خودش دلیل بر رد قول به شبه. یعنی بیان مستقلی نمیخوان بیارن. خب یا ما ادله چون میاریم واسه اثبات قول حکما خودش رد قول به شبه میشه. بیان مرحوم سبزواری که در کتاب منعکس شده، لازم قول به شبه سفسطه هستش. شون میفهمن که ببینید اگه شما قائل به قول شبه بشین، میخواید بگید که این مفاهیم ماهوی در ذهن من شبه از اون در واقع حقایق خارجی هستش، هیچ وقت شما علم خارج پیدا نمیکنید، چون کانال ارتباطی شما به خارج از طریق مفاهیم ماهوی تونه. مفاهیم ماهوی میان و شما این مفاهیم ماهوی رو تجرید میکنید، مفاهیم ثانی فلسفی و مفاهیم ثانی منطقی رو درست میکنید. وقتی شما کانال ارتباطیت رو میگذاری شبه، میگی که اینا که در ذهن من هستن شبه ای از خارجن، خود خارج نیستن، یعنی من به خارج دست پیدا نمیکنم. خارج آنگونه که هست مورد سید من قرار نمیگیره. من به خارج آنگونه که هست دست پیدا نمیکنم. به عبارت دیگه من نمیتونم بگم اینی که من مفهوم من عین خارجه. خب یعنی سفسطه، یعنی من خارج رو آنگونه که هست بهش دست پیدا نکردم. خب عرض میکنم از من خدمتتون. پس با این بیان سفسطه رو مرحوم سبزواری میگه لازمه قول به شبه سفسطه هستش. اما خب مرحوم علامه همینجا بحث هم تمام میکنه و وارد قول به اضافه میشه. اما این بیان مرحوم سبزواری این اشکال رو داره، دقیقا همین اشکال مطرح میشه برش که نه این چه حرفیه بابا، من قائل به شبه هم، میگم شبه اونه، داره از اون حکایت میکنه، ما خودم دارم میگم، شما چی میگید که شما به خارج علم پیدا نمیکنید؟ یعنی یک نفر میتونه به بیان مرحوم سبزواری چنین اشکالی رو مطرح بکنه. اینجاست که باید یک بیان و تکمله بیاد که مرحوم علامه طباطبایی در نهایه این تکمله رو آوردن. تکمله‌ای که در نهایه آوردن این هستش که شما میگی این شبه اون خارجیه؟ فلانی چرا هر دهن ما میگذاری که مثلا لازمه قوله به شبه این هستش ما هیچ وقت واقعیت رو آنگونه که هست در نیابیم و بنابراین کانال ارتباطی ما با خارج بسته شبه و لازمه چه و چه و چه؟ نه، این شبه اونه. به حرفم دقت کنید، یعنی مشابهتی با خارج داره، این شبیه اوست، پس از آن حکایت میکند. مرحوم الله میگه که می تو او رو دیدی که میگه این شبیه اونه؟ تو اول اونو اون به اون بودنش دستت باشه تا بگی این شبیه اونه، تو که خارج رو دسترسی نداری، تازه با همین میخوای ازش حکایت کنی. یعنی تکمله بحث مرحوم سرزواری این بیان مرحوم علامه است که قول به شبه میخواد بگه که ماهیات ذهنی مشابه ماهیات، چون مشابه ماهیات خارجی هستند پس از آنها حکایت میکنند. مرحوم علامه میگه می شما ماهیات خارجی رو دست آوردی، تو تازه با همین شبه ها میخوای به اونا اشاره بکنی. یه موقع از که شما این ماهیت خارجی دستته، بعد این شبه ها هم داری، شبه ها رو، بعد آخه میگه آره مثلا این مشابهت داری یا نداره، تو تازه با همین اشباه میخوای دست پیدا بکنی به اون ماهیت خارجی. میفرمان که این که شما یه قائل به قول شبه میگید ماهیات ذهنی چون مشابه ماهیت خارجی هستن پس از آنها حکایت میکنن، اشکال میکنن که مگر ما طبق قول به شبه راهی برای آشنایی با ماهیات خارجی، همون ماجرا است، نوبت بگیرم بابا که امروز 12 رفتم. مگر ما طبق قول به شبه راهی برای آشنایی با ماهیات خارجی داریم که شمای قائل به شبه سخن از مشابهت اشباه ذهنی با آنها میزنید؟ حالا هر ارزم اینه خواهی خلاصه اینها خواهی نرز بزنیم، خواهی میگن که شما تازه از طریق شبه ها میخواهی به خارج دست پیدا بکنی، اونها رو که مستقل از این اشباه آگاهی ازشون نداری، تازه آگاهی شما از طریق شبهه. حالا این هم قول به شبه، اما قول به اضافه. با این بیان ها قول به شبه رو رد میکنن، البته استدلال بالاتر و مهمتر هم قول، اما استدلال هایی هست که با قول حکم آورده میشه، اون که آورده بشه این هم رد میشه. ولی خب این بیان هم تو کامله ها، یعنی لازمه قول به شبه سفسطه است. اشکالی شما میتونید مطرح بکنید که نه سفسطه نیست، چون بالاخره این اشباه ذهنی مشابهتی با خارج دارن، پس به نحوی از اونها حکایت میکنن، حکایت و مای از اونها دارن. مرحوم علامه در نهایی به شما پاسخ خواهد داد که شما که دسترسی به ماهیت خارجی ندارین که با این اشباب میخوای بگی این اشباب مشابه اونن، راجعا دسترسی به اون نداری، تازه چجور میگی اونو دستته که میخوای بگی این شبیه اونه. اما قول به اضافه، قول اضافه هم در واقع یه قولی هستش. حالا اجازه بدیم گام به گام برم جلو، اینا تو مباحثه برای خودش رو مطرح بکنیم. و ذهب بعض و ذهب بعض، بعضی از در واقع متکلمین مثلا کلن موجود ذهنی و وجود ذهنی رو منکر شدن و قائل به قول اضافه شدن، گفتن که در واقع وقتی یک شیء، وقتی نفس ما به یک شیء علم پیدا میکنه، در واقع علم چیزی نیست جز اضافه ای میان عالم و اون معلوم خارجی. اجازه بدین، این علم در واقع حقیقتی است به نام اضافه، وقتی شما عالم، نفس شما عالم میشه، میان نفس شما به اون شی خارجی اضافه رخ میده و حقیقتا این چیزی جز این نیست. چین بیانی رو قالین و قول به قول اضافه دارن که به حرف ها اینها هم چند تا اشکال شده. یک اشکال این هستش که ما گوی خود به معدومات علم پیدا میکنیم. ما در مورد معدومات داریم گفتگو میکنیم، گفتگوهای ما گفتگوهای مفهومیه، مفاهیمی داریم چیزی که معدومن، حالا یا بودن معدوم شدن یا هنوز نیومدن، در موردشون داریم گفتگو میکنیم. قول به اضافه با علم به معدومات نقض میشود. اگر حقیقت علم همون اضافه باشه، خب اضافه به معدوم یعنی چی؟ چیزی نیست، نیست اضافه رخ نمیده. چه ازش
اضافه خیلی شبیه
حالا این چه مشابه اون هست یا نه، یا میشه ما کنه این نقطه رو بکنم. اول این حرف آخر رو بزن بعد این نقطه رو بگم. یه اشکال هم بگم تو کتاب نیست. مثلا قول به اضافه، خب ما گاهی اوقات به نفس خودمون علم پیدا میکنه. اضافه یک چیز به خودش یعنی چی؟ در اضافه باید یک دویتی باشد. قول به اضافه با علم به نفس خودمان نقض می شود. چرا؟ چون اضافه شی به خودش معنایی نداره. به این دو تا بیان و دو تا دلیل در واقع قول به اضافه رو هم مرحوم علامه رد میکنه. البته عرض کردم استدلال اصلی تر بر رد قول به شبه و قول اضافه همون ادله هستش ما بر اثبات قول حکما میاریم که اون وقتی بشینه اینها هم کنار میره. اینا نکته در این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که ببینید هم قول به شبه هم قول به اضافه در یک بستری مطرح شده که حتما نکاتی در ذهن قائلینش بوده، یعنی اونها هم انسان‌هایی در واقع عاقل بودن خلاصه، یعنی اینجوری نیست که فکر کنید که اونها کاملا پرت بودن، نکته‌ای در ذهن اونها هست و شما در مطالعات تکمیلیتون ان شاء الله که در مباحثه مطالعه پژوهش و اونجا خواهید داشت حتی بهش پی خواهید برد که یه چیزی تو ذهنشون بوده که این حرفو زدن. و جالب بدونید که بعدها بعضا قائل بهش شدن، یعنی یک جاهایی سعی کردن وقتی علمو تعریف بکنن یک نحوی همین بیاناتو داشتن، ولی خب این بیاناتو خب که خود اصلاح کردن، لطیف کردن. هر زمینه میخوام بگم قول به شبه قول اضافه توسط انسان‌های عاقل بیان شده و نکاتی تو ذهنشون بوده که بعد سر جای خودش شما ملاحظه‌اش کنید. من اینو تطبیق بکنم و ذهب بعضهم الا ان المعلوم لنا، بعضی به این سمت رفتن بعد از حکما که اونی که برای ما معلوم میشه که المسمى بالموجود ذهنی که بهش موجود ذهنی گفته میشه نه وجود ذهنی، شبه الماهیه، این شبهی از ماهیت هستش، لا نفسها، نه اینکه خود ماهیت باشه. منظورشون چی بوده؟ منظور این هستش اینی که در واقع هنگامی که ما چیزی واسه ما معلوم میشه نزد ما موجود میشه، این بل مراد و بهی، مرادش از این شب ماهیت عرضی هستش، یک عرضه، یعنی وجود جوهری نیست، قائم به نفس ما هستش. کیف هستش، یعنی مثلا جز کم و عین و وضع و اینها نیست، در واقع جز مقوله کیفه. قائمون به نفس، قائم به نفس هستش و نفس ما عارض میشه. و این در واقع شبه یباین المعلوم الخارجی فی ذاته، در ذات خودش مباین با اون شی خارجیه، یعنی این کیف اون جوهر مثلا
در مشترکاتش
با قولی قبل رو مشترکات، ولی اینجا متفاوت میشه. بعد این نکته اینا رو داشته باشید، ما یه معلوم خارجی داریم یه معلوم در واقع ذهنی داریم. معلوم ها دو جور هستن، حالا سر جاش در محله 11 هم گفتگو خواهیم کرد. مثلا معلوم به ذات و معلوم بالعرض هم گفته میشه. به معلوم خارجی معلوم بالعرض گفته میشه و معلوم در ذهنمون معلوم به ذات گفته میشه. خلاصه حرفشون این هستش که اینی که در ذهن ما هستش شبه ماهیته چه یک عرض کیف قائم به نفس هستش، مباین با معلوم خارجی در ذاتش هستش، یعنی حقیقتن و ذاتن مغایر اون هستش. این کیف اون مثلا جوهره، این کیف اون مثلا کمه. و یشابهه و یحکیه فی بعض خصوصیاته، اما در این حال مشابه اونه و حکایت میکنه از بعض از خصوصیات اون ماهیت خارجی. مثل چی؟ کصورت الفرس، مانند مثلا عکس یک اسبی که المنقوشه علی الجدار، که بر یک دیواری کشیده شده. الحاکیه للفرس الخارجی، که از اسب خارجی حکایت میکنه. مرحوم علامه میفرماد و هذا فی الحقیقه سفسطتون، این واقعش رو بخوای سفسطه هستش و به سفسطه منجر میشه. ینصد و معها، با قول به اون منصد میشه باب العلم بالخارج من اصل. راه ارتباطی ما با خارج از اساس قطع خواهد شده، شما قالب شرح بشید به این بیانهایی که عرض کردم. البته بعد بیان تکمیلی مرحوم علامه رو در نهایت کنار این بیاریم تا مطلب بشینه. و ذهب بعضهم الى انکار الوجود ذهنی مطلقا، برخی ها مطلقا وجود ذهنی مد نظر حکما رو رد کردن، یعنی نه قائل به وجود ذهنی شدن نه موجود فی الذهن. و اینها قائل شدن که ان علم النفس به شیئین، علم پیدا کردن نفس به یک چیزی در واقع اضافتون خواسته منها من النفس الى ذالک الشیء، در واقع اضافه هستش میان نفس و اون شیء، یک اضافه خاص. و یرده رد می شود یا رد می کند یا یرده رد می شود العلم بالمعدوم. اگه شما قائل به اضافه بشید و بگید که علم حقیقتش اضافه هستش، پس ما چگونه به معدوم ها علم پیدا می کنیم؟ از لا معنن محصلا للاضافه للمعدوم، چون اضافه معدوم که اصلا معنا نداره، در حالی که ما علم معدوم هست هم داریم. حالا معدوماتی که بودن موجودن و معدوم شدن یا هنوز موجود نشدن. و نکته دومی که اضافه ما خود به خودمون علم پیدا میکنیم، اضافه شی به خودش چه معنایی داره؟ معنا نداره نفس به خودش اضافه پیدا بکنه. این بیاناتی بود که در واقع مرحوم علامه برای نقد و بررسی قول به شبه و قول به اضافه بیان کردن. البته درس کردم استدلال اصلی ترشون همون ادله اثبات وجود ذهنیه که با اثباتون اینها کنار خواهند رفت، که در جلسه بعد خدمتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و سلام محمد.